بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
السابق لا يخفى أن تبادل المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر. بحث ما در مقدمات 13 گانه بود، رسیدیم به مقدمه 7. مقدمه 7 در مورد علائم حقیقت و مجاز هست. قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشیم، بیان چند نکته لازم هست، مخصوصا در این جهت که تحریر محل بحث در مانحنفی روشن بشه، تا استدلال هایی که در ادامه ذکر میشه هم روشن بشه. نکته اول این است که همانطور که در بحث حقیقت و مجاز گفتیم، این مباحث مطابق مبنای مشهور است که قائل به وضع الفاظ برای معانی به کیفیات مذکور هستند، حالا به صورت تعهد، به صورت قرن اکید، به صورت جعل و اعتبار و مبانی که در گذشته ذکر. اما اگر کسی قائل به این باشد که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هست، جای طرح این مباحث وجود ندارد. بنویسه به ترتیب، نکات اولش راحت. مثل مقدم از سابق مقدمه 7 از مقدمات 13 گانه در مورد مقدمه 7 از مقدمات 13 گانه در مورد علائم حقیقت و مجاز می باشد. نقطه، قبل از ورود در اصل بحث، بیان چند نکته لازم می باشد. نقطه سر خیر. نکته اول، دو نقطه بذارید، این بحث بنابر مبنای مشهور در باب وضع مطرح می گردد، زیرا اگر کسی قائل شود دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است، بیلگول بذارید، دیگر نیازی نیست از حقیقت و مجاز و همچنین علائم حقیقت و مجاز ویرگول بحث نماید، و بلکه جایی برای طرح این بحث وجود نخواهد داشت. نقطه سر خط. نکته دوم، نکته اول اگه خواستید بهش تیتر بدید باید بنویسید محل بحث، نکته دوم اگه خواستید تیتر بدید عنوان بحث. خب نکته دوم عنوان بحث، راحت باید بنویسید، مثل غالباً عنوان بحث را علامات الحقیقت و المجاز و عناوینی نزدیک به آن قرار داده اند. مثلا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 113 و محقق حائری، منظور شیخ عبدالکریم حائری، در درر الفوائد جلد 1 صفحه 44 از همین عنوان استفاده نموده اند. نقطه. حضرت امام در مناهج جلد 1 صفحه 124 و محقق بروجردی در نهایت الاصول 24 از عنوان علائم الحقیقت و المجاز استفاده نموده اند. نقطه. محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 66 در مورد عنوان بحث می‌فرماید: الامر الصابع فی الحقیقت و المجازه. نهایت الافکار کش که نداره، ما دنبالش تو گوشینا نداره. داره نهایت افکار تو گوشی یا نه؟ باید پیدا کنید. اینجوری نمیتون. نه شکم از این جهتی که چون بعضی ها دو تا بحث رو مطرح کردن، یکی مثلا امر فلان فی الحقیقت و المجاز، باز دو مرتبه فی علائم الحق، شاید یه موقع من امر قبلی شده باشم، نه شک کردم. و بعضی هم مثل مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه محقق عراقی رو مثل عرضم به حضور شما، مثل حضرت امام و محقق بروجردی، اونو درست کنید. باید اون قسمت که نوشتی الان بحث میکنم، این غرض دارم از گفتنش بهش میرسم. پس نگو اون قسمت که نوشتید حضرت امام، برداری مثل حضرت امام در فلان و محقق بروجردی و محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 67. از علائم الحقیقت بر مجا خدمت شما بیم به خاطر اصلا تیت نزده اینو بکن از بین این تیت نزده الامر الصابه فی الحقیقت بر مجا علائم الحقیقت چون زیل هم امر صابه آورده تیتر جدا نیورده بود من اشتباه کردم. خب نقطه بعضی هم مثل مرحوم شهید صدر در بهوز جلد یک صفحه 162 می‌فرمایند علامات الحقیقت و تشخیص المعنا داخل پرانتز بعد از بیان شهید صدر بنویسید صاحب منتقل اصول جلد یک صفحه 173 نیز از عنوان علامات الحقیقت استفاده نموده است. علامات الحقیقت و تشخیص المعنا رو دیگه نگفته. جلد یک صفحه 173 نقطه سر خط. بعضی هم مانند محقق اصفهانی در هدایت المسترشدین جلد یک صفحه 213 از عنوان طرق معرفت الحقیقت و المجاز استفاده نموده ام. پس ببینید این عنوان ها رو گفتم که تو نکته دوم ازش استفاده کنم. غالبا بحث ما نحنفی رو از تعابیری به عنوان علامات الحقیقت و المجاز، علائم الحقیقت و المجاز یا علائم الحقیقت یا علامات الحقیقت و تشخیص المعنا، طرق و معرفت الحقیقت و المجاز، علامت الحقیقت و از این عنوان استفاده کرده. نکته دوم، نکته سوم تحریر محل بحث. خب یه لحظه، نکته دوم ثمرش تو نکته سوم الان روشن میشه که این عنوان رو گفتیم برای چی. و من باشه لحظه، آقای خواجوی به نظر شما بحث ما نحن فی که علائم حقیقت و مجازه محل بحث در چیه؟ آقای دنبال تشخیص مراد متکلم هستیم، یعنی این که ما در یک جمله متکلم یک لفظی رو به کار برده، ما نمیدونیم که معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی اراده کرده. به تعبیر دیگه اینها امارات و طرقی هستند برای تشخیص مراد متکلم، یا اینکه نه ما به دنبال این هستیم که بگیم آیا این معنا برای این لفظ معنای حقیقی آن است، موزون له آن است، یا معنای مجازی آن است، غیر موزون له آن است. به تعبیر دیگه ما در استعمال بحث میکنیم یا در وضع بحث میکنیم؟ یعنی ما دنبال مراد متکلمیم؟
در وضع بحث میکنیم که این لفظ در این معنا وصف شده یا نه؟
غالبا تحریر محل نزاع رو اصلا ذکر نکردن، یعنی آقای خویی در محاضرات اصلا بحث نکرده، مستقیما رفته روی بیان علائم حقیقت و مجاز، مثلا قد ذکر فیه علاماتون الاول فلان. حتی هدایت المسترشدین که بالاخره یک کتاب جامع اصولی هست و یک کتاب تفصیلی اصولی هست، اینم بحث نکرده. آقای عراقی در نهایت الافکار اصلا بحث نکرده، ناینی که اصلا بحث مطرح نکرده. بعدش آقای بروجردی یه اشاره کوچیک کرد، الان میگم به مناسبت اینقدر که من مراجعه کردم غالبا اصلا محل بحث و بیان نکرده، فقط حضرت امام محل بحث و بیان کرده. بیان حضرت امام همین بیانی که الان گفتیمه. ما در مورد معنای حقیقی لفظ هستیم در مقابل معنای مجازی لفظ. ما به دنبال این هستیم که ما میدونیم لفظ اسد برای حیوان مفترس به کار گرفته میشود، برای رجل شجاع هم به کار گرفته میشود. ما نمیدانیم که آیا این استعمالش برای حیوان مفترض این استعمال حقیقی است، به تعبیر دیگه موزون لهش هست یا موزون لهش نیست. ما کاری نداریم که لفظ اسد در جمله به کار گرفته شده الان یا در جمله به کار گرفته نشد. بله اگر ما اینجا مشخص کنیم که معنای حقیقی لفظ اسد حیوان مفترسه، ما میتوانیم در اصول لفظیه که در مقام تشخیص مراد متکلم هستن، در چنین مواردی که شک در مراد متکلم داریم، با تکیه بر اصالت الحقیقت مراد متکلم رو چکار کنیم؟ احراز کنیم. این بحث از سقریات بحث اصول لفظی است، خودش بحث کبروی نیست. اینه میگم تو نکته چهارم که برسیم که ثمره بحثه، که یکی مثل منتقل اصول که بحث به این مهم میره، این هم مثل مباحث قبلی هیچ ثمره نداره، این هیچی ثمره اصلا نداره. این هم اگه مونی از اون طرفش عمدتا گفتن یکی از مباحث مهم اصولی که در مقام تشخیص ظهورات کاربرد اساسی دارد علائم حقیقت و مجازه، این به خاطر اینکه گرای بحث از اول اشتباهه. یا بعضی از استدلالاتی که در ادامه ذکر میشه، اینا استدلالاتی هستن که غالبا خلط شده، استدلالاتی که برای مقام استعمال باشه ربطی به بحث حقیقت و مجاز نداره. میخوام اینا روشن بشه. مثل نکته سوم، مثل غالبا تفکیک، که غالبا تفکیک میکنه اصول لفظی را از چیز. نه بحث اینه که اصلا محل بحث خوب تحریر نمیشه. میگم آقایون اصلا بحث نکردن، غالبا اصلا تحریر محل بحث نکردن که ثمره روشن بشه. تازه آقایونه که میگم گذشتگان غالبا بحث نکردن، این جدیدی ها که غالبا میگن که همه اول که علائم و حقیقت و مجاز، یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است. اصلا چی میخواد بگه؟ دنبال چی داره میگرده؟ خواهم این دیگه، من این میخوام بگم که زیر نکته سوم نتیجه بگیرم که این عنوان ها غلطه. به خاطر همین میخوام نتیجه بگیرم که علامات الوضع درست. همه این بحثا به خاطر همین بود. ببینید غالبا من همه راه رو رفتم به اینجا برسم دیگه. شما میتونی بری دیگه برو دیگه. غالبا در مسئله مذکور اشکال نداره، بذار بحثو بگیم ببینیم میشه یا نمیشه دیگه. غالبا در مسئله مذکور به تحریر محل بحث نپرداختن. نقطه، حضرت امام در مناهج الوصول جلد یک صفحه 124 در مقام تحریر محل بحث می‌فرماید الامر الصامن فی علائم الحقیقت و المجازه این تیتر بحثشه فی العلائم التی یمتاز و بها المعنى الحقیقی من غیرهی میگه امر صامن در علائم حقیقت و مجاز است یعنی در علائمی که تشخیص داده می شود به واسطه اون علائم معنای حقیقی از غیر معنای حقیقی نقطه چی دو نقطه بذارید و لیس الکلام مقصورا علی تشخیص المعنى الحقیقی من المجازی فی موارد الاستعمال میگه سخن و بحث محدود در تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی الفاظی نیست که استعمال شده باشند به کار گرفته شده باشند اذا علم مراد المتکلم و شک فیهما اتفاقا دقیقا اگر این بحث رو متوجه بشید میفهمید که مثل منطق الاصول چقدر از دور از آبادی حرف زد میگه که ما مراد متکلم رو میدونیم من میدونم که مراد متکلم از لفظ اسد رجل شجاع است فقط نمیدونم که آیا این رجل شجاع معنای حقیقی هست یا معنای مجازی هست خب بعد منطق الاصول هم میگه خب سنبم هست بدونی چی میشه اونی که مهم بود این که شما به ظهور کلام عمل کنی و ظهور کلام هم الان محرز است متوجه میشه که شما میگه علائم حقیقت و مجاز بگیم به خاطر چی یا علامت الوضع بگیم برای اینه خلاص اولش که ظاهر عبارت حضرت امام اینه که علائم حقیقت و مجاز و بحث ما نحن فی هم کاربرد داره در کجا؟ در درج کلام هم کاربرد داره در بیرون کلام فعلا اینه دیگه میگه لیس مقصورن اما بعدا نه بعدا کلن عبارت چیز دیگه حتی یقال این حتی یقال رو داره از نهایت اصول آقای بروجردی ذکر میکنه جل 1 صفحات 32 و 33 این عبارت ایشون آورده اینجا حتی یقال ان اللفظ فی المجاز بناء علی ما سلفه چون اگه یادتون باشه نظر آقای بروجردی هم همین بوده که ایشون هم مبنای سکاکی رو قبول داشت مثل حضرت امام که میگفت که لفظی که در معنای مجازی به کار گرفته میشود این لفظ معنای حقیقیشه فقط ادعایی هست حتی یقال ان اللفظ فی المجاز مستعمل بناء علی ما سلفه این که تو خط تیره باید بذارید مستعمل فی معناه الحقیقی میگه لفظ اونجایی هم که در مجاز به کار گرفته میشه اینو استفاده معنی حقیقیه فسام او اذا استقر ذهنه على المعنى المراد میگه اگر شنونده ذهنش پایدار بمونه بر معنای مراد متکلم یعنی ظهور رو بفهمه شک و تردیدی هم در ظهور نداشته باشه ولم باش علل معنا المراد ولم يتجاوز منه الى غيره، یعنی تردید نداره، ذهنش طرف معنای دیگه اصلا نمیره. حکم به انه حقیقتون و ان تجاوز الى غيره، یعنی میکنه معنای مراد متکلم رو نمیتونه تو ذهنش پایدار کنه، ذهنش به خاطر یه قرائنی، به خاطر یه علامتای سراغ چیزای دیگه میگه، میگه این میشه مجاز. و ان تجاوز الى غيره حکم به ان ذلك الغير مجاز كما قيل. این عبارت که میگه از حتی رو تا کماقیله رو بذاره تو پرانتز، خب از قبل از پرانتز چی گفتیم؟ لیس الکلام مقصورا علی تشخیص المعنی الحقیقی من المجازی فی موارد الاستعماله. بعد از پرانتز بل من تلک العلامات او قالبها، میگه بلکه از این علامت ها یا قالب این علامت ها عرفنا المعنى الحقیقی، ولو لم یکن استعمالون، دقت کنید، میگه اتفاقا این علائم یا قالب این علامت ها اینا معنای حقیقی رو به ما میفهمونن، ولو اینکه استعمالی هم درج کلامی هم وجود نداشته باشه. این که میگه غالبا مثل صحت حمل و سلب و اینا رو بحثه که آیا اینا تشخیصی که داده میشه در درج کلام یا خارج کلام. ولم نکن به سبب به صدده، ولم نکن به صدده تشخیص استعمال لفظ فی المعنی الحقیقی اول مجازی، میگه ما در صدد این نیستیم که بخوایم بفهمیم که این لفظی که به کار گرفته شده در این معنا این استعمالش استعمال حقیقی استعمالش مجازی. فلو شککنا فی کون لفظ المائه، فلو شککنا فی کون لفظ المائه موضوعا لهذا الجسم سیال المعهود، لهذا الجسم سیال المعهود یکون التبادر، طریقا لإثباتهی، ضمیر اثباتهی میخوره به موضوع ان لحاظا، استعمل اولا بل ربما یکون الاستعمالو مرددن بین الحقیقت والقلط للمجاز. میگه اصلا بعضی وقتا استعمال مردد بین این که معنای حقیقی اراده شده این معنا یا برای اصلا غلط اراده شده، اصلا تشک ما بین حقیقت و مجاز نیست، نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان میفرمایند بحث مذکور در ما نهنفی در صدد این است که معنای حقیقی لفظ را مشخص و معین نماید. خواه این لفظ در درج کلامی به کار گرفته شده باشد یا به کار گرفته نشده باشد، و بعد از مشخص شدن معنای حقیقی، معنای حقیقی لفظ و معنای موضوع له آن، هرگاه در یک کلامی در مراد متکلم شک نماییم، اگر مقدمات حکمت کامل باشد ما می توانیم با تکیه بر اصول لفظیه که اصولی عقلایی می باشند، مانند اصالت الحقیقت، ویلگول، مراد متکلم را کشف نموده و بر عهده او قرار دهیم. زیرا اگر متکلم غیر از معنای حقیقی را قصد نموده است، باید قرائن لازم در جهت انصراف ذهن مخاطب از معنای حقیقی به معنای مجازی قرار دهد. نقطه سر خط. بنابراین در بحث مذکور، اولا ما به معنای مجازی لفظ یا معانی مجازی آن هیچ توجه و نظری نداریم، بلکه به دنبال تشخیص معنای موضوع له لفظ می باشیم. نقطه. ثانیاً محل بحث در ما نحن فی وجود یک لفظ در درج کلام نمی باشد، ویلگول، اگرچه می تواند لفظی که در درج کلام قرار دارد مورد بحث قرار گیرد، ولیکن باز هم به صورت مفرد، نه به صورت مرکب، داخل پرانتز، نه به صورت مرکب، ولیکن باز هم به صورت مفرد بعد از پرانتز مورد لحاظ قرار می گیرد. یعنی حیثیت مراد متکلم در این هیئت ترکیبیه مد نظر نمی باشد. لذا با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد از بین عناوین مذکور در عنوان بحث بیان مانند مرحوم شهید صدر که فرمودند علامات الحقیقت و تشخیص المعنا مناسب تر است و به مناسب تر است و به محل بحث نزدیکتر می باشد و مناسب تر از آن این است که بعضی گفتند علامات الوضع، علامات الوضع و عدمهی، و یا بعضی در تعابیر خود از امارات الوضع استفاده نموده اند. دقت کنید، ما اصلا دنبال این نیستیم که بگیم که این معنا مجازی است، ما کاری با این نداریم که اصلا غلط باشه. ما دنبال این هستیم که بگیم موضوع اون له لفظ رقبه چیست. اگر مولا بگه اعتق رقبتن، ما شک کنیم که منظور مولا از رقبه این است که یک برده آزاد کن، یا نه منظور مولا از رقبه برده نیست، یک حیوانیه که تو قفس قرارش دادن، یا یک کارگریه که کارگر دیگری هست مثل خدمه های امروز. ما در چنین مواردی وقتی بگیم رقبه این است، رقبه یعنی برده با این شرایط، خب ما در چنین مواردی که شک کنیم، خب باید اصل حقیقت جاری کنیم و ظهور کلام رو کشف کنیم. ما اصلا کاری نداریم که استعمال اون طرفش یه استعمال یه استعمال غلطه یا یه استعمال چه مجازه. فقط یه نکته یادتون باشه، وقتی به عبارتهای حضرت امام مراجعه میکنید، پاراگراف بعدی میگه که ما در صدد علائم وضع هم نیستیم، چون ایشون در وضع تعینی قبول نداشت، به خاطر همین اینا رو نمیتونه علامت وضع بدونه. متوجه شده چی میگم؟ چون داره میگه خیلی از این علامت ها اونایی که کثرت استعمال بوده و حد وضع رسیدن هم شامل میشود. خب دیگه این دیگه زور گفتنه، دیگه علامت وضع. نقطه سر خبه میسه. نقطه چارم نداره، ما بگیم استعمال که میگیم در درج کلام. یه نفر به شما میگه که لفظ آب این معانی رو داره، ما دنبال این هستیم که بگیم کدام یک از این معانی موزون لحه تمام در مقابلش مجاز نمیتونه باشه، شد غلط باشه، غلط میشه. خب
استعمال باشه میشه غلط،
خب این معانی به کارگیری لفظ داری معانی غلطه، خب ولی مجاز نیست که،
استفاده شده دیگه
غلط میشه، غلط رایج میشه، غلط مشهور میشه، میشه غلط. به قول معروف بعد گذشت 1400 سال یارو اومد گفت میخوایم که انشالله پایان مراسم هم میخوایم از بعضی از دوستان بزرگوار تجلیل کنیم. آقای جوادی آمولی اومد گفت که نگید تجلیل، تجلیل یعنی الجل للفرس، اسب را زین کردن، بگویید اجلال چرا حوزه به سمت بی سوادی حرکت میکنه. شروع کرد به سیز کردن که من خودم اتفاقا جوادی بهش توپید تو منا شهید شد. خیلی ها جوادی اون شب داغ کرده بود، 10 دقیقه یه روبی، بالاخره این قضیه مان افتاد. خیلی وقتا غلط خواب، غلط رایج و مشهور. صحبت در اینه که ما اصلا نگاهمون اون طرف نیست، ما دنبال این هستیم که معنای حقیقی و معنای موضوع له لفظ رو مشخص کنیم. همین، مثلا اگه لفظ عین 70 تا معنا داره، ما میتونیم ثابت کنیم هر 70 تا معناش معنی حقیقی است، لذا نتیجهش میشه اشتراک لفظی. لذا اگر تشخیص مراد متکلم گیر کردیم، نمیتونیم با اصالت الحقیقت راه به جایی ببریم، چون اصالت الحقیقت 70 تا معنا به همراه دارد. ما دنبال این هستیم. بعد مثل نکته چهارم، یه ثمره بحث، انشاءالله برای جلسه بعدی بحث شد. والحمدلله رب العالمین.